و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان شدند. منوچهر متکی میگوید تا بحث روابط ایران و آمریکا فاصله داریم. روابط عمومی دادسرای عمومی تهران از آزادی شهروند دانمارکی از زندان خبر داد. ساعت 24. نخستین لحظات بامداد چهارشنبه 20 آبان ماه 1388 خورشیدی را در کنار شما عزیزان شنونده پشت سر می‌گذاریم که برابر خواهد بود با 11 ماه نوامبر سال 2009 میلادی. در این مجله نیمه شب، در این زمان تلاقی شب و روز، من الهه ایرمانشاه در کنار هانا کاویانی برایتان شب و روز خوشی رو آرزو می‌کنیم و مقدمتون رو در این مجله نیمه شب گرامی و عزیز می‌داریم. مجله‌ای که یک ساعت به طول خواهد انجامید و مطلب هم بسیار داریم، اما همچون همیشه با تازه ترین خبرها آغاز می‌کنیم. از هانا کاویانی
با سلام. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی خواستار توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، جوان 28 ساله کرمانشاهی شدند. احسان فتاحیان که در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون به 10 سال زندان محکوم شده بود، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به اتهام محاربه به مرگ محکوم شده است. بنابراین حکم که به وکیل و خانواده وی ابلاغ شده، احسان فتاحیان قرار است صبح چهارشنبه 20 آبان ماه اعدام شود. سازمان‌های حقوق بشری بر این باورند که احسان فتاحیان یک زندانی عقیدتی و سیاسی است و بدون رعایت آیین دادرسی و بدون هیچ سندی در اثبات این اتهام به اعدام محکوم شده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا بحث بر سر روابط ایران و آمریکا فاصله وجود دارد. این سخنان منوچهر متکی در واکنش به اظهارات همتای آمریکاییش هیلری کلینتون درباره برقراری روابط دیپلماتیک مطرح شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در یک کنفرانس خبری همراه همتای سنگالی خود شرکت کرده بود، افزود در حال حاضر بخش‌های مربوط به مسائل و موضوعاتی که ایران و آمریکا را متاثر می‌کند، شاید اولویت بیشتری در بررسی داشته باشد تا موضوع روابط ایران و آمریکا. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد نیلز کروکسگارد، شهروند دانمارکی که در جریان اعتراض‌های روز 13 آبان در تهران بازداشت شده بود، آزاد شده است. این گزارش می‌افزاید دستور آزادی این دانشجوی روزنامه‌نگاری اهل دانمارک با توجه به تکمیل شدن تحقیقات توسط بازپرس پرونده، عصر سه‌شنبه به زندان ایوین ابلاغ شد. در جریان اعتراض‌های روز 13 آبان، سه شهروند خارجی دیگر که دو نفر از آنها کانادایی و دیگری ژاپنی بود نیز بازداشت شدند که پیشتر آزاد شدند.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها، اما تنها گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اوضاع سیاسی ایران مانع از آن است که جمهوری اسلامی بتواند توافقنامه وین بر سر سوخت اتمی را بپذیرد. به گفته وزیر راه و ترابری کشور، قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران برنده یک مناقصه 2,500,000 دلاری شده است. درخواست سازمان‌های جهانی حقوق بشر برای توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، حکمی که قرار است تنها ساعتی دیگر به اجرا درآید. محسن آرسته، هنرپیشه سینما، درگذشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با خبرگزاری رویترز درباره تأخیر دولت ایران در ارائه پاسخ به پیشنویس توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم اظهار نظر کرد که اوضاع سیاسی ایران مانع از آن است که جمهوری اسلامی بتواند توافقنامه وین بر سر سوخت اتمی را بپذیرد. در همین حال سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، طی سخنانی در مدرسه فیضیه قم گفتگوهای خود با نماینده آمریکا در اجلاس 5 هفته پیش ژنو را تکذیب کرده و اظهار داشته که دیدار با ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، مذاکره و گفتگو نبوده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پرزیدنت اوباما در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است بخشی از مشکلی که ایالات متحده با آن روبروست این است که کره شمالی و ایران از ثبات سیاسی کافی برای تصمیم گیری سریع در مورد مسائل اتمی برخوردار نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشنویس طرح تأمین سوخت هسته‌ای ایران را که در وین مورد توافق قرار گرفت، پیشنهادی عادلانه توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران با آنکه پیش از این با اصول این طرح موافقت کرده بود، تاکنون حاضر نشده است به طور رسمی موافقت خود را اعلام کند. کارشناسان و تحلیلگران دشواری‌های درونی حکومت ایران را به عنوان مهمترین عامل در ایستایی مسئله اتمی جمهوری اسلامی می‌دانند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه ای در شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی طی سخنانی در مدرسه فیضیه قم موضوع هسته‌ای را رویکردی فعال خوانده و گفته است که با تدابیر اتخاذ شده اکنون راه بر بهانه‌جویی‌های برخی قدرت‌ها در این موضوع بسته شده است. این سخنان آقای جلیلی تغییر لحن وی پیرامون توافق اولیه گفتگوهای وین تعبیر شده است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مسائل اتمی با ریشه ای توصیف کردن اختلافها با دولت آمریکا افسوده است که دیدارش با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا گفتگو و مذاکره نبوده است. سعید جلیلی در حاشیه گفتگوهای نیمه مهر ماه گذشته با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 با نماینده آمریکا در مذاکرات ژنو نیز دیدار کرده و در پایان مذاکرات به خبرنگاران چنین گفته بود:
نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران رو درباره همکاری‌های جهانی و نگرانی‌های مشترک جهانی بیان کردیم. این بحثی بود که امروز درباره‌اش به یک توافق رسیدیم که این موضوعات رو و گفتگوها رو با یک نگاه مثبت ادامه بدهیم، به خصوص در ماه آینده بتوانیم به یک چارچوبی برسیم برای اینکه این گفتگوها رو به چه شکلی بتوانیم به بهترین شکل ادامه بدهیم که این همکاری ها محقق بشود.
دکتر امیر حسین گنجبخش، یکی از کارشناسان مسائل اتمی، در مورد دلایل ناپایداری مواضع جمهوری اسلامی در عرصه گفتگوهای اتمی چنین اظهار نظر می کند:
به هر حال دعوای درون حکومتی را افتاده سر این موضوع. مسلمه که ایشون وقتی از ژنو رفتن تا در مصاحبه هم از برخوردهای سازنده و پیشرفت در مذاکرات صحبت کردند. وقتی به ایران رسیدن، با توجه به این که به نظر من شخص آیت الله خامنه ای تنها آتوی مهمی که در قدرت در دست داره آتوی اتمیه و قبول این بسته چیزی جز جام زهر دومی نیستش که جمهوری اسلامی خواهد خورد، الان جلوگیر پیشرفت مذاکرات هستن. نباید فراموش بکنیم که جناح حاکم در سه جبهه الان در حال جنگه. یه جبهه با مردم هستن، یک جبهه خارجه که سر مسئله اتمی و ماجراجویی منطقه‌ای حکومت، و سوم هم یک جنگ درون حکومتیه که این جناح‌های مختلف رژیم الان به این نتیجه رسیدن که نمیتونن مسائلشون از طریق صندوق رأی حل بکنن. من فکر میکنم جناح احمدی نژاد مشخصا قصد داره یکی از این جبهه‌ها رو به یک صورتی ببنده و اینم جبهه خارجیه و به توافقی برسه با کشورهای غربی بر سر مسئله هسته‌ای و این فشار دائمی رو از رو خودش برداره. این سفر آقای احمدی نژاد به ترکیه هم برای مسئله غنی‌سازی اساسا از این زاویه هست.
محافل سیاسی و مطبوعاتی میگویند به نظر میرسد که نفی مذاکره با مقام‌های آمریکایی در ژنو از سوی سعید جلیلی با سخنان و مواضع اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بی ارتباط نیست.
در سالهای اخیر بحث درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای که از بزرگترین مشغولیت‌های رسانه‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی بوده است. گزارش‌های گاه به گاه این رسانه‌ها چه بر پایه اطلاعات ادعایی تازه به دست آمده و چه بر اساس اطلاعات نشت یافته توجه برانگیز بوده است. به تازگی روزنامه بریتانیایی گاردین ادعا کرد که به استناد مدرکی منتشر نشده دانشمندان ایرانی آزمایش‌هایی را انجام دادند که می‌تواند راه را برای تولید کلاهک هسته‌ای هموار کند. در این پیوند ماهنامه آمریکایی فارن افرز مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده‌ای از آن را از حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته مجله فارن افرز، در حال حاضر مأمورین اطلاعاتی کشورهای عمده غربی تلاش دارند تا از چند و چون برنامه هسته‌ای ایران آگاه شوند و اینکه این کشور دقیقاً به دنبال چه اهدافی است. ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند، ولی مدارک و شواهد گوناگون نشان می‌دهد که این کشور در سال‌های گذشته فعالیت‌هایی را در این زمینه داشته است. مهمترین ارزیابی درباره تلاش ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا در سال 2007 است که از آن دارد ایران در سال 2004 یعنی 5 سال پیش به علت فشارهای بین‌المللی برنامه خود را برای ساختن سلاح هسته‌ای رها کرد. مجله فارن افرز در ادامه می‌نویسد به رغم این شماری از کارشناسان هسته‌ای بر این باورند که ایران کماکان برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را دنبال می‌کند، گویی که تاکنون هیچ شخص یا سازمانی مدرک مستندی در این مورد ارائه نکرده است. ولی وجود تأسیسات هسته‌ای نزدیک قم بر شک و تردید کارشناسان درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران افزوده است. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا ایران تأسیسات غنی‌سازی جدیدی را برپا کرده است و اگر برنامه هسته‌ای ایران بعد نظامی ندارد چرا این کشور تا همین اواخر وجود این تأسیسات را علنی نکرده بود. بازرسان آژانس به تازگی از تأسیسات قم بازدید کردند و نتیجه کار قرار است منتشر شود، ولی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که این تأسیسات در حال حاضر فقط حفره است در دل یک کوه. به نوشته مجله فارن افرز در ماهای اخیر مأمورین اطلاعاتی و جاسوسان اسرائیلی، آلمانی و حتی فرانسوی گفتند که ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را پیگیری می‌کند، ولی مأمورین آمریکایی کماکان گزارش سال 2007 سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا را ملاک عمل قرار دادند و بازرسان آژانس می‌گویند ایران بر پایه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از تعهدات خود سرپیچی نکرده است. این بازرسان اطلاعات گوناگونی را از کشورهای مختلف و سازمانهای اطلاعاتی آنها دریافت می‌کنند، ولی کار آنها این است که این اطلاعات را مطالعه و تجزیه و تحلیل کنند و نتیجه برداشت خود را در گزارش‌هایشان منظور کنند. ماهنامه فارن افرز با اشاره به نشر اطلاعات گاه به گاه در رسانه‌های غربی درباره بعد نظامی برنامه هسته ایران می‌نویسد نکته مهم این که معلوم نیست این اطلاعات مربوط به فعالیت‌های گذشته ایران است یا تلاش‌های فعلی این کشور، و نکته دیگر محتوای خود اطلاعات است و آن اینکه اطلاعات منتشر شده در زمان‌های مختلف فرق چندانی ندارند و مطلب تازه‌ای را عنوان نمی‌کنند و در واقع تکرار اطلاعات و دانسته‌های گذشته‌اند. در پایان مجله فارن افرز از قول جیم ولش کارشناس امور امنیتی و مسائل ایران در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست آمریکا می نویسد اطلاعات مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مربوط به گذشته و سالهای پیش است و اغلب رسانه‌ها در مورد گزارش و ارزیابی مسائل پیچیده هسته‌ای ایران سابقه خوبی ندارند.
حسین آریان گزارش می داد. وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران می گوید قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برنده یک مناقصه 2.5 میلیارد دلاری شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی که روز سه‌شنبه در یک همایش دریایی در جزیره کیش سخن می گفت، افزوده است که قرارگاه خاتم الانبیا ساخت یک خط ریلی را در منطقه آزاد چابهار به دست خواهد گرفت. علیرضا کرمانی.
سپاه پاسداران و یک پروژه 2.5 میلیارد دلاری دیگر درست یک ماه پس از به دست آوردن سهام 8 میلیارد دلاری شرکت مخابرات ایران. حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران میگوید قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران برنده یک مناقصه برای ساخت خط ریلی پسکرانه در منطقه آزاد چابهار شده است. وزیر راه و ترابری توضیح بیشتری در این زمینه نداده است و هنوز روشن نیست که آیا شرکت‌های دیگری نیز در این مناقصه شرکت کرده بودند یا این پروژه پس از ترک تشریفات به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. واگذاری پروژه ساخت خط ریلی منطقه آزاد چابهار به مهمترین واحد اقتصادی سپاه در حالی صورت می‌گیرد که مهر ماه گذشته نیز کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین شامل چند شرکت زیر نظر سپاه و بیت رهبری بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران را رقم زد و در کمتر از نیم ساعت 51% از سهام شرکت مخابرات ایران را خرید. قرارگاه خاتم الانبیا برنده مناقصه تازه 2.5 میلیارد دلاری در 20 سال گذشته به بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی در ایران تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیا بیش از 1500 پروژه را در اختیار دارد و از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد به مهمترین پیمانکار در بخش نفت و گاز ایران نیز بدل شده است. محمود احمدی نژاد آبان ماه سال گذشته گفته بود میگویند حضور قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه‌های کشور راه را برای حضور سایر بخش‌ها تنگ می‌کند، در صورتی که این حرف غلط و از روی عدم اطلاع است. منتقدان اقتصادی میگویند حضور گسترده سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه‌های اقتصادی در غیاب بخش خصوصی و با استفاده از رانت‌های دولتی انجام گرفته است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. تبدیل حکم 10 سال زندان احسان فتاحیان به اعدام با حیرت سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان روبرو شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده قرار است حکم اعدام در نخستین ساعت بامدادی امروز چهارشنبه در ایران اجرا شود. نادر وکیلی در واشنگتن دقایقی پیش در گفتگو با هادی قائمی از کمپین حقوق بشر در ایران از وضعیت احسان فتاحیان می‌پرسد.
در دادگاه بعدی به زندان محکوم شده بوده که به اعدام با غیر قابل باور کردنیه که دادگاه تجدید نظر به اعدام تبدیل کرده و این کاملا تشدید مجازات مخالف با مقررات ایران هست. همکنون در سطح جهانی اعتراض‌های بسیار وسیعی در این مورد آغاز شده و تقریبا تمامی گروه‌های حقوق بشر جهانی از عفو بین‌الملل، فدراسیون جهانی حقوق بشر و کمپین خود ما به این اعدام یا اعدامی که در وقوع ممکنه باشه بسیار اعتراض دارند و امیدواریم که مقامات قوه قضاییه در تهران این پرونده رو سریعا متوقف کنند و بازنگری کنند که چرا دادگاه تجدید نظر برخلاف مقررات این کار انجام داده و الا جان یک شخص بیگناه قربانی خواهد شد.
آقای قائمی، در این لحظه این اعتراضات اساساً به چه طریقی به گوش مقامات به اصطلاح قضایی ایران رسیده؟
تا اونجایی که ما اطلاع داریم فعالان حقوق بشر در تهران تلاش بسیاری داشتند در طی چند روز گذشته که این اطلاعات رو به گوش مقامات قضایی برسونند و همکنون که مسئله هم رسانه‌ای شده و تقریبا تمام دنیا ازش خبر داره، شک و تردیدی نیست که مقامات قوه قضایی هم در سطوح بالا باید از این خبر داشته باشند و اگه کاری در این مورد انجام ندن، بار دیگه می‌بینیم که قوه قضایی قانون‌های غیرعادلانه و حکم‌های غیرعادلانه رو اجازه داده که به اجرا گذاشته بشه و در چنین موردی که اعدام هست و زندگی یک جوان پاش در میون هست، فوق‌العاده بد خواهد بود که قوه قضاییه این اجازه رو بده. ما مستقیما از رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی خواستیم که در این مورد اقدام کنه و متاسفیم که در چند ساعتی که مونده به اجرای این حکم هنوز خبری نشده، ولی به این امید داریم که هنوز زیر نشده باشه و مقامات محلی از تهران دستور داده بشه که این حکم مصادر بشه.
درخواست‌های افراد و اشخاص مختلف در کنار نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری بین المللی برای توقف حکم اعدام احسان فتاحیان، حکمی که قرار است تا ساعاتی دیگر به اجرا درآید. حکم 10 سال زندان او به اعدام تبدیل شده بود. گفتگوی نادر وکیلی در واشنگتن را میشنیدید با هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. و ما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
خواستم عرض کنم در رابطه با این ست جوون بند خدایی که توی ایران گرفتن امریکایی ها. خانم کلینتون وقتی میگه هایکر، خب این بند خدا هم فکر کنم منظورش هایجکره. هر به جرم جاسوسی میگیرن میکنن زندان دیگه. اینا نمیدونن هایکر چیه که.
من میخواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم که آقای احمدی نژاد، مگه کشور ما خودش احتیاج به هیچی نداره که تمام بودجه و تمام جنس و بار ما رو میفرستن واسه این عربا؟
من با شما عمری رو سپری کردم، سربازی، دانشجویی، مدت 7 ساله. واقعا دست همتون درد نکنه، خیلی رادیوی خوبیه، خیلی خیلی از تک تکتون تشکر میکنم. من علی هستم، اصفهان نصف جهان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
دوستان اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک رو براتون تکرار کنم. 00420221111. و همچنین تلفن پیامگیر جدیدی با پیش شماره آمریکا براتون در نظر گرفتیم. دستگاه پیامگیر جدید رادیو فردا که به تازگی نصب شده 001-202-8287-220. تکرار میکنم 001-202-8287-220. و ما گزارشی دیگر. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای بازداشت شماری از اعضای این سازمان را محکوم کرد. در روزهای اخیر حسن اسدی زیدآبادی و محمد صادقی عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت و حجت شریفی، نفیسه زاره کوهن، کوهزاد اسماعیلی و موسا ساکت از اعضای این سازمان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این سازمان که دبیر کل آن احمد زیدآبادی در روزهای نخست پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد، خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات 22 خرداد شد. هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت در تهران درباره وضعیت آن دست از اعضای این سازمان که طی یک هفته گذشته بازداشت شدند با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده است.
خانواده آقای شریفی تونستن با معاون داستان دیدار داشته باشن و آقای داستان اعلام کرده که نه تنها مهندس روزی‌زاده شریفی و خانم نفیسه زاره ممنون ملاقات نیستن و خبرهایی که مبنی بر ممنون ملاقات بودن اینها بوده تایید کرده، گفته که ما اعتقاد داریم که باید دیدار با خانواده داشته باشند. و خبر بعدی هم که آقای کوهزاد اسماعیلی متعهدشون که قرار بازداشت تا گیلان هست، چون از جای دستگیریشون اطلاع نداشتیم که ایشون هم در گیلان هست. آقای مرتضی اسدی هم من خبر دادم که از فعالان دانش شیعی داشته بودند سابق، برای ایشون هم در لیست دستگیری ها قرار گرفتند. ما تقریبا میدونیم که دوستانمون در چه وضعیتی هستند و نگرانی های قبلی مبنی بر محل نگهداریشون و وضعیتشون تا حدی مرتفع شده.
سازمان دانش آموختگان ایران یا سازمان ادوار تحکیم وحدت بیانیه‌ای رو روز دوشنبه صادر کرد و در اونجا اعلام کرده که با تمام توان تشکیلاتی خودش ایستادگی خواهد کرد، گرچه حتی نیمی از اعضای مرکزیتش رو در بازداشت و تحت تعقیب نیروهای امنیتی ببینه. آیا این بازداشت ها از توان خود سازمان ادوار تحکیم وحدت که شما عضوی از شورای مرکزی اون هستید کم نمی‌کنه در جهت فعالیت هایی که داشته در گذشته؟
به نظر میرسه که نیروهای امنیتی دست امنیت تلاش داره تا با برخورد به بخش از تشکیلات سیاسی، سازمان‌های سیاسی، اونها رو عملاً به انفعال ببره، به حاشیه ببره و نه تنها فعالیت بندازه، بلکه مابقی اعضایی که فعالیت میکنن رو به انفعال بکشونه و فعالیتشون کم بکنه. اما در این شرایط این نتیجه معکوس داده. به نظر میرسه که انگیزه های گذشته هم دوچندان کرده برای حضور جدی‌تر و فعالیت بیشتر سازمان. و عزم ما رو راسخ‌تر کرده نسبت به این که از منافع ملیمون، حقوق شهروندیمون و آرمان هایی که درش در مجلس سازمان دانش آموختگان به این سال ها دفاع کردیم بیستیم و فشاری بیشتری به آرمان ها داشته باشیم.
بازداشت ها و یا تعقیب فعالان فقط محدود به سازمان ادوار تحکیم نمیشه، بلکه طی این 5 ماهی که میگذره هم شمار خیلی زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند و همینطور شمار خیلی زیادی تعتاتن از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. به نظر شما این گونه بازداشت ها و برخورد شدید با معترضین تونسته روند اعتراض ها رو در سطح جامعه کاهش بده یا نه؟
این روندی توی 10-12 سال گذشته از طرف جریان استدلال‌گرا یا تمامیت‌ها وجود داشته که همواره با خشونت و اعمال فشار بخش قابل توجهی از جریانی که مطالبات حقوق بشری دارن، دموکراسی هایی دارن، تحول خواهی دارن، اصلاح طلبی دارن رو به حاشیه برونه و اون استراتژی النصر الروب رو خلاصه ازش استفاده بکنه. بعد از این انتخابات و جریان انتخابات اخیر نشون داد که اینا یک تأثیری نتونسته داشته باشه و تنها مطالبات که معلوم کارش پیدا نکرده، بلکه مطالبات به شدت افزایش پیدا کرده و فراگیرتر شده و ترس به عنوان یک گزینه‌ای که میتونست کمک بکنه به اقتدار حاکمیت واقعا از بین مردم و نیروی سیاسی رخت بربسته و جریان خودجوش مردمی در فیض‌آباد نشون داد که علیرغم همه فشارها و مشکلاتی که در 4 ماه گذشته بوده هنوز انگیزه کافی داره و نه تنها انگیزه داره بلکه مطالبات شعارش هم افزایش داده. به نظر میرسه که این وقت مناسبی باشه برای بازنگری رفتار حاکمیت. من توصیه‌ام اینه به اوغلای حاکمیت اینکه این وقت رو غنیمت بشمارن و از امکان کارشناسی خود در دستگاه امنیتی و نظامی استفاده کنن، ببینن که این همه خشونت، این همه تندی چه دستاوردی برای افزایش اقتدار جمهوری اسلامی، افزایش رابطش با مردم و افزایش قدرت اون و ایجاد نظم بهتر، ایجاد کارایی بیشتر در حکومت داشته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محسن آراسته از هنرپیشگانی که در برهه‌هایی از سینمای ایران با ایفای نقش‌های مکمل درخشیده بود، در سن 70 سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستانی در مرکز تهران درگذشت. آقای آراسته بازیگری را از دهه 40 خورشیدی آغاز کرد. از برجسته‌ترین فیلم‌های او میتوان به توقی و قلندر، به کارگردانی علی حاتمی، صبح روز چهارم، اثر کامران شیردل، جدال در کویر و شب اعدام، هر دو از ساخته‌های داوود ملاپور و فدایی به کارگردانی رضا علامه‌زاده اشاره کرد. آخرین فیلم آقای آراسته انتظار بود به کارگردانی محمد نوریزاد که به سال 1379 خورشیدی باز می‌گردد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با رضا صفائی کارگردان سینما و از دوستان نزدیک محسن آراسته گفتگو کرده است.
من از 10 سالگی با هم بچه محل بودیم و با هم بزرگ شدیم. بعد از اینکه تو یک اداره استخدام شد و بیرون اومد، برای اولین بار من به سردار ساگر برای فیلم فردا روشن است 1 دقیقه بازی براش گذاشتیم که اولین فیلمشون بود. بعد از اون فیلم یواش یواش تو فیلم ها گل کرد، چون بعد از اون فیلم سرش تراشید و اینا تو فیلم ها به عنوان منفی تقریبا خوشمزه، منفی کمدی گل کرد و من در فیلم یک که بزن کنار بیک ماودی گذاشتمش، در فیلم حقوق بازار کنار جهاد قائم مقامی و فریبا خاتمی و اینا بازی میکرد، در فیلم شعله های خشم فیلم رنگی بود که در فستیوال کابل هم برنده شد، با ایرج رستمی و شهین و دیگران بازی میکرد. بعد در قفس طلایی گذاشتم که با آقای ملک مطیعی و همایون و خانم پوری بنایی بازی میکرد و من دو حدود 10 تا فیلم کار کرد که آقا فیلمی که با من کار کرد قربون زن ایرونی بود که ما در لندن درست کردیم با حضور سپرنیا و خانم پوری بنایی و آقای مزعقلی و بازی میکرد.
ایشون فعالیتش رو تا چه زمانی ادامه داد؟ آیا ایشون در سالهای پس از انقلاب اسلامی هم فعال بود؟
حدوداً 3 تا فیلم بازی کرد، اونم نقشای کوتاهی داشت، ولی تمام فعالیتش بوده 100 و خورده فیلم که مال قبل از انقلاب.
چرا بعد از انقلاب ادامه نداد؟ من این وجود داشت برای حضورش در روی پرده سینما؟
نه من این نداشت، ولی چون اون موقع فیلم ها دوبله می شد و جای این آقای آراسته آقای مرحوم مقبلی صحبت می کرد و از نظر صدا و بهش کمک می شد، ولی چون خودش صدای جدی بود و اون حالتهای کمدی رو نداشت که قبل از انقلاب کار میکرد، بعد از انقلاب چون نقشای جدی بهشون معاون میکردن زیاد طرفدار نداشت، با مخاطب نمیتونست ارتباط برقرار کنه. مثلا در فیلمی که من یک بار به نام عشق کولی ساختم، من میری و سپرنیا و محسن آراسا رو بغل هم گذاشتم، این سه تا با هم. خب جای سپرنیا مرحوم قنبری صحبت میکرد، جای ایشون هم مقبلی صحبت میکرد، ولی مثلا میری جای خودش صحبت میکرد.
محسن آراسته از هنرپیشگان سینما در گذشته است. در این رابطه محمد زرقامی با رضا صفایی کارگردان سینما و از دوستان نزدیک او گفتگو میکرد. و ما به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. همراه ما بمانید تا لحظاتی دیگر نیمه دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و خیلی خوش آمدید. در این بخش خبرها، تازه ترین خبرها، همکارم هانا کاویانی با اونها در استودیوست و همچنین صدای شما، صدای فردا رو اختصاص دادیم و نخست خبرها رو میشنویم تا بازگردیم به برنامه صدای شما.
با سلام. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌های خواستار توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاییان، جوان 28 ساله کرمانشاهی شدند. احسان فتاییان که در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون به 10 سال زندان محکوم شده بود، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به اتهام محاربه به مرگ محکوم شده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا بحث بر سر روابط ایران و آمریکا فاصله وجود دارد. این سخنان منوچهر متکی در واکنش به اظهارات همتای آمریکایش هیلری کلینتون درباره برقراری روابط دیپلماتیک مطرح شده است. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد نیلز کروکسگارد، شهروند دانمارکی که در جریان اعتراض‌های روز 13 آبان در تهران بازداشت شده بود، آزاد شده است. در جریان اعتراض‌های روز 13 آبان، سه شهروند خارجی دیگر که دو نفر از آنها کانادایی و دیگری ژاپنی بود، نیز بازداشت شدند که پیشتر آزاد شده بودند. فعالان دانشجویی در ایران میگویند مرتضی اسدی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شده است. موج سبز آزادی در این باره گزارش داد مرتضی اسدی روز شنبه 16 آبان به هنگام خروج از منزل خود توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده است. از محل نگهداری و علت بازداشت وی خبری در دست نیست. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش برای حبس نشدن کلوتید رئیس پیش از صدور حکم دادگاه از جمهوری اسلامی ضمانت رسمی خواسته است. برنار کوشنر در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی اعلام کرد خانم رئیس تنها در صورتی در دادگاه حاضر خواهد شد که دادگاه موافقت کند او پس از پایان جلسه به سفارت باز می‌گردد. کلوتید رئیس، مدرس 24 ساله زبان فرانسه، روز 10 تیر ماه هنگام خروج از ایران به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد. خانم رئیس در اواخر مرداد ماه با سپردن وثیقه از زندان وین آزاد و قرار شد تا زمان صدور حکمش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در سفارت فرانسه در تهران اقامت کند.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه از همکارمان ژان خاکزاد. در برنامه امروز سردبیر وبسایت رادیو فردا و مسئول بخش موسیقی نیز میهمان این برنامه هستند. با مژده‌هایی برای شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا، یادآوری میکنم که صدای شما صدای فرداست رو باز پخشش رو میشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم فرزاد و شیما کنار من هستند و دو میهمان هم خواهیم داشت. شیما سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا.
منم سلام میکنم جان به تو و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان، در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید. بحث آزاد برنامه امروز سوالی است که دو هفته پیش در برنامه شما چه فکر میکنید با شما مطرح کردیم. افزایش میزان طلاق در ایران که در این بحث آزاد سه شنونده شرکت داره. در برنامه امروز همچنین آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا و حیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهند اومد و برای شما مژده‌هایی خواهند داشت. پس برای شنیدن همه اینها 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب مهمان اول برنامه ما آرش البرزی هست که همین الان وارد استودیو شد. آرش سلام.
سلام دوستان، سلام شنوندگان رادیو فردا.
آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا. کاربران هر سوال، هر گله، هر شکایت، هر انتقاد و هر پیشنهادی رو دارید از طریق info@radiofarda.com ایمیل ما به اطلاع ما برسونید. بدونید که آرش همه ایمیل های شما رو میخونه و به شما پاسخ میده. ولی امروز آرش به استودیو آمده و مسئله جالبی رو با ما و با شما در میان خواهد گذاشت. آرش درسته؟
درسته. مسئله‌ای که میخواستم در این صدای شما این دفعه مطرح کنم این بود که همونطور که میدونید پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضای گسترده علیه نتایج انتخابات، بسیاری از هنرمندای ایرانی و حتی غیر ایرانی مثل اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و غیره آثار هنری زیادی در مورد این اعتراضات خلق کردند. سایت رادیو فردا هم به این پدیده هنری توجه زیادی کرده و در یه ماه گذشته پوسترها، طرح‌ها و انیمیشن‌هایی رو که این هنرمندا خلق کردن روی سایت گذاشته و حتی مصاحبه‌های متعددی با اینا کرده و این امر خیلی مورد توجه خوانندگان قرار گرفته و ما دیدیم که در سایت‌های دیگه در فیسبوک و توییتر به این موضوع پرداختن و به اصطلاح بچه ها بعضی موقع هم این خبرات حسابی ترکونده. بنابراین در نظر گرفتیم که به زودی در این هفته یک بخشی رو باز کنیم در سایت به اسم همین مسئله هنر و اعتراض و غیره که با کلیک کردن رو اون تمامی این انیمیشن ها، پوستر ها و خبرهایی در مورد هنر و اعتراضات اخیر رو ملت بتونن بهش دسترسی داشته باشن. مجموعه
کاربران ملت، البته خود درسته ملت ایرانن کاربران. آرش این صفحه مخصوص که در وبسایت باز خواهد شد شامل تمام آثار هنری هنرمندان خواهد بود، چه از گرافیک گرفته، نقاشی، صدا، ترانه، فیلم و هر چیز دیگه که هست، انیمیشن که گفتی.
بله، تمامی آثار هنری که ما در وبسایتمون در این ماه گذشته پوشش دادیم و پس از این پوشش میدیم و منتشر میکنیم یک مجموعه به وجود میاد که این کمک میکنه که کسی بخواد اینا رو ببینه، در موردش مطالعه کنه، دیگه لازم نباشه هی در وبسایت ما بگرده پیدا نکنه، همش در یک مجموعه است و همش با یک کلیک میتونیم بهش برسیم.
سپاسگزاریم از آرش البرزی. اینجا یادآوری میکنیم درباره فیلتر شکن، چون آرش گفت که این صفحه رو باز میکنیم ولی شما باید به وبسایت ما دسترسی پیدا بکنید. در مورد فیلتر شکن ها هم توضیح خواهیم داد. با سپاس از تو آرش.
تشکر از شما.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش البرزی از استودیو خارج شد و پیام رضی به جمع ما پیوست.
پیام رضی همکار خوب ما، مسئول بخش موسیقی در رادیو فردا. پیام یه دو سه هفته بود باز غیبت داشتیم ولی باز تو اومدی امروز یک مژده دیگری داری که به شنوندگان بخش موسیقی رادیو فردا بدی و همیشه هم وعده دادی عمل کردی، درسته پیام؟
همینطوره. اول سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه صدای شما. وعده دادیم اگر یادتون باشه دو یا سه هفته قبل که در برنامه‌تون بودن در مورد معرفی ترانه‌های رادیو فردا، تعداد زیادی از ترانه‌های رادیو فردا که ترانه‌های جدید هستند، ترانه‌های ناآشنایی بودند برای طرفداران موسیقی و شنوندگان رادیو فردا و تصمیم داشتیم به نوعی این ترانه‌ها رو بتونیم معرفی بکنیم. این مسئله مدتی است که حل شده، نزدیک به سه هفته است که در ساعات مختلف روز من به همراه دیگر همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا ترانه های جدید رو با نام خواننده و تاریخچه کوچیکی در مورد کوتاهی در مورد اونها به شنوندگان رادیو فردا معرفی میکنیم.
حالا مثل این که صحبت از برنامه های تازه زنده هم داره در میونه.
در تلاش هستیم که مجموعه‌ای تهیه بکنیم که هر دو هفته یک بار نو بشه، مجموعه‌ای از آخرین ترانه‌ها و ساخته‌ها و فعالیت‌هایی که در زمینه موسیقی در ایران یا بیرون از ایران توسط هنرمندان جوان صورت می‌گیره و یک مجموعه‌ای به نوعی در موسیقی غرب تاپ 10 معروفه. ولی
تاپ 10 در رادیو فردا با هنرمندان ایرانی.
البته این تاپ 10 دنبال روی هیچ رسانه دیگری نخواهد بود. ما تلاش میکنیم که ترانه هایی رو در این مجموعه 10 تایی گلچین برتر رادیو فردا قرار بدیم که ترانه هایی هستن که با اکثریت شنوندگان رادیو فردا ارتباط برقرار میکنن، اما این گلچین یا ترانه های برتر شامل ترانه های جدید و ترانه هایی خواهد بود که احتیاج به حمایت از طرف رادیو فردا خواهند داشت. به همین دلیل این ترانه ها هر دو هفته یک بار عوض میشن، اما شیوه انتخاب ترانه ها در پایان دو هفته شیوه جدیدی خواهد، به این صورت که ترانه ها در این مجموعه 10 تایی هر کدوم دارای شماره‌ای هستند که شنوندگان از روزی که این ترانه ها با معرفی برای شنونده ها پخش میشن میتونن با فرستادن یک اس ام اس یا ایمیل یا حتی پیام تلفنی ترانه مورد علاقه شون رو در میون این 10 ترانه انتخاب بکنن. در پایان دو هفته با امتیاز بندی و رده بندی این ترانه ها 5 یا 6 ترانه اول در مجموعه موسیقی رادیو فردا باقی میمونه و بقیه از این مجموعه حذف میشه.
سپاسگزارم پیام. پس دوستان فراموش نکنید، شما هستید که تاپ 10 ترانه های برتر رادیو فردا رو انتخاب میکنید. شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، برای اینکه با پیام بتونید تماس بگیرید و همونطور که پیام گفت نظرتون رو در باره ترانه هایی که انتخاب شده بیان بکنید، با پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 فراموش نکنید، 20420221122112 این همون شماره تلفن برنامه شما چه فکر میکنید که پیام هم میشنوه و همینطور آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com یا آدرس مستقیم بخش موسیقی music@radiofarda.com و یا از طریق اسمس 20420603-874-150 20420603-874-150 با پیام تماس بگیرید. پیام سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. در انتظار حضور تو در برنامه های آینده هم هستیم با وعده های خوبی که همیشه برای شنوندگانمون داری.
از شما و شنوندگان برنامه صدای شما ممنونم. مرسی.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
موضوع بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا افزایش میزان طلاق در ایرانه. این سوال رو دو هفته پیش ما در برنامه شما چه فکر میکنید مطرح کردیم، ولی هفته گذشته به خاطر سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران بحث آزاد رو اختصاص دادیم به همین رویداد و به همین خاطر بحث آزاد برنامه امروز باز میگرده به سوالی که ما از دو هفته پیش لابلای موسیقی در برنامه شما چه فکر میکنید مطرح کردیم. در این سوال پرسیده ایم بر پایه تازه ترین آمارها میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. ما از شما شنوندگان عزیز پرسیده بودیم علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ چون اگر به میزان افزایش طلاق نگاه کنیم 135% در 10 سال گذشته که رقم زیادی است. در بحث آزاد برنامه امروز 3 شنونده شرکت کردند: خانم نازنین، آقای حسن و آقای داریوش. از هر 3 شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. اول شروع میکنیم با خانم نازنین. خانم نازنین، چرا طلاق در ایران افزایش پیدا کرده؟ بفرمید خانم نازنین.
از دلایلی که به نظر خود من میرسه و از طرف کارشناسان و کسانی که تحقیق میکنن در رابطه با این مسئله و این معضل، خب دو دلیل اصلی و مهم، متاسفانه تو کشور ما الان خیلی هم آمارش بالا رفته، فقر و اعتیاد هستش. خب اینا دلایل خیلی بزرگ و عمده‌ای هستن که متاسفانه یک شبه یا توی زمان مدت کوتاهی نمیشه این دو مشکل بزرگ رو از بین برد. متاسفانه خیلی ریشه‌ای شده این مسئله تو جامعه. ولی خب این دو مسئله خودش جای بحث خیلی طولانی داره که تو زمان این برنامه هم نمی‌گنجه و من هم کارشناس نیستم که بخوام کاملا به دلایل این دو تا مسئله مهم به اصطلاح بپردازم. ولی دوست دارم که در رابطه با نکات دیگه‌ای که اون این نکات هم میتونه دلایل خیلی عمده‌ای باشه برای جدایی و طلاق، میخواستم به اینا اشاره کنم که به هر حال دوست دارم که وقت رو به بقیه دوستانم بدم و در لابلای صحبت‌ها حتما بهشون میپردازم.
سپاسگزارم. خانم نازنین نظرشون رو بیان کردن. در ادامه برنامه همونطور که خودشون گفتن کاملتر به نکات اساسی اشاره خواهند کرد. آقای داریوش، نظر شما چیه؟ چرا طلاق در ایران افزایش پیدا کرده؟ بفرمایید.
نازنین خانم فرمایش کردن، فقر و اعتیاد که دو تا از ریشه های مهم تو جامعه ما، اون ریشه مهمی دیگه که شاید اسم شغل نیاوردیم فرمان علت روانیه، تنها لحاظ روانی و مشکلات روحی که اونم یه ریشه داره، بعد میگرده به فرق که بعدش وقتی فرق شروع میشه اون لحاظ روحی مثلا من خیلی نمیشتم دیگه، لحاظ روحی مثلا مشکل دارم، بعد یا باش گراش بگم میکنم طرف اعتیاد. و یه چیزی دیگه که به نظر من خیلی مهمه شده یه منبع درآمد، مثلا خیلی هست مثلا ازدواج بکنم بعد یک سال که میشه نهایت، یعنی خیلی که مثلا طول بکشه میگم یک سال، بعد سر استادگاری رو باز میکنه میکشه به طلاقداری و مهریه و درخواست مثلا مهریه رو میکنه. این که اینا همه به نظر من همون نظرهای روانیه که همون نظرهای روانی هم برمیگرده به فرق و اعتیاد.
سپاسگزارم داریوش. ارتباط ما متاسفانه با حسن در آغاز برنامه قطع شده. در نتیجه تلاش میکنیم که برنامه را ادامه بدیم. اگر تونستیم که با آقای حسن ارتباط برقرار کنیم، ایشون هم شرکت خواهند کرد. ناچار هستیم که با خانم نازنین و شما داریوش برنامه را ادامه بدیم. خانم نازنین، صحبت‌های داریوش رو شنیدید. افزایش طلاق همونطور که خودتون گفتید ریشه ها و علل خاصی رو داره. من میتونم از شما خواهش بکنم مهمترین مسائلی رو که منجر به طلاق میشه در ایران بیان کنید. چه چیزهایی هست که این آمار طلاق رو در ایران افزایش داده؟
من صحبت های آقای داریوش رو شنیدم. البته خب نظراتشون متین و درست هستش تا حد زیادی، اما در رابطه با این مسئله که ایشون میفرمایند که خب تو خیلی از خانواده ها و به اصطلاح زن و شوهرها این مسئله تبدیل شده به اصطلاح راهی برای کسب درآمد و دریافت مهریه، من با نظرشون تا حد زیادی مخالف هستم و علتش هم این هستش که به نظر من هیچ خانواده ای و هیچ دختری راضی به این نیستش که بخواد یه زندگی رو با عشق و علاقه و با هزار آرزو شروع کنه که بخواد به هر حال در انتها به این مسئله برسه و به این هدف برسه که خب فقط و فقط به خاطر این زندگی رو شروع کنه که بخواد مهریه رو دریافت کنه. و در رابطه با این مسئله من با ایشون مخالف هستم. خب این هم دلایل زیادی داره. اگر که خانومی به این نتیجه میرسه که نمیتونه دیگه زندگیش رو ادامه بده با یه آقایی، یا همینطور عکسش، خیلی از موارد هستش که آقایون خب به جایی میرسن که متاسفانه نمیتونن با همسرشون ادامه زندگی بدن. حالا در این میون یه خانوم تنها پشتیبانی که داره اون مهریه هستش که خب تو خیلی از موارد هم حتی اصلا مهریه‌ای وجود نداره. این خانم بدون هیچ پشتیبانی در خیلی از موارد هم خانواده‌ای ممکنه اصلا نداشته باشه یا حامی نداشته باشه، واقعا به کجا میتونه پناه ببره؟ تو این جامعه چطور میتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه؟ پس این مسئله به نظر من نمیتونه یه راه کسب درآمد باشه برای خانم‌ها. در رابطه با نکات دیگه‌ای که من یکی از دلایلی که خیلی اصرار داشتم که تو برنامه شما شرکت کنم به خاطر این هستش که خب من خودم هم متاسفانه این تجربه تلخ رو پشت سر گذاشتم و تجربه زیادی تو زندگی خودم کسب کردم. از طرفی هم برای سال سالهای خیلی طولانی شغلم تو زمینه بود که تقریبا میتونم بگم هزاران هزار دختر و پسر رو توی بهترین شب زندگیشون همراهی میکردم. کاسفین بردار مجلس بودم. توی این مدت من تجربه های خیلی زیادی، حتی من در مورد خیلی از چیزها و تجربه هایی که من داشتم در رابطه با کارم اینا رو همه رو یادداشت میکردم، تجربه تلخ، تجربه شیرین، چیزایی که به نظرم رسیده تو این سالیان که من به اصطلاح با خانواده ها مستقیم در ارتباط بودم، با فامیلاشون و با خود دختر و پسر. اینکه یکی از مشکلات خیلی مهمی که من خودم میدیدم توی شروع زندگیشون، متاسفانه این رو کاملا حس میکردم که دختر و پسر هنوز به اون مرحله رشد فکری و روحی کاملا بهش نرسیدن، یعنی تو بستر خانواده به اون نحوی که بتونن یک زندگی رو اداره کنن هنوز به اون مرحله نرسیدن. ولی خب به هر حال به هر دلیلی تصمیم به ازدواج گرفتن. خب دلایل هم کافی هستش برای ازدواج تو ایران، به خاطر فشار جامعه، فشار خانواده، مسئله خیلی واضح من عنوان میکنم مسئله با هم بودنشون هست، رفع نیازهای جنسیشون هست. به خاطر این مسائل توی جامعه ما تنها راه حلش این هستش که دختر و پسر باید با هم ازدواج کنن، یعنی هیچ راهی وجود نداره که دختر و پسر و جوانهای ما بتونن مشکلاتشون رو بدون این که بخوان با هم شرعن و قانونن ازدواج کنن حل کنن. در نتیجه مجبور به ازدواج کردن هستن. تو خیلی از موارد اصلا راضی نبودن دختر و پسر رو با هم باشن، یعنی من بعضی وقتا واقعا انقدر بهشون نزدیک میشدم که با من درد و دل میکردن، صحبت میکردن، میگفتن که نه من اصلا دلیل این که ازدواج کردم به خاطر این نیست که همسرم رو دوست دارم، به خاطر اینکه میخواستم فقط از محیط خونه دور باشم، یعنی از مشکلاتی که توی فشاری که توی خانواده به من وارد میشه خودم رو دور کنم، به خاطر همین ازدواج کردم.
اگر اجازه میدید خانم نازنین، اجازه بدید، قرار ما این بود که کوتاه کوتاه صحبت کنیم، دوستان دیگری که در بحث آزاد شرکت کردند اونها هم نظرشون رو بیان کنن و در ادامه برنامه باز هم شما میتونید که از تجربیاتتون در زمینه ازدواج و طلاق، همونطور که گفتید شما فیلمبردار مجالس و عکاس مجالس عروسی بودید، این سوال ها رو از شما مطرح خواهیم کرد. ولی حسن روی خط تلفن، دوبار ارتباط ما با او قطع شده، من از حسن خواهش میکنم که نظرش رو بیان کنه. به نظر شما حسن چرا طلاق در 10 سال گذشته بیش از 135% در ایران افزایش پیدا کرده؟ نظر شما چیه حسن؟
تا حدود من با نازنین خانم موافقم، درسته یکی از مسائل مهمش سن پایین ازدواجه. توصیه پدرها و پدر بزرگها که الا بلا مثلا باید با دختر عمو، دختر خالت، با دختر مثلا فلانی حتما باید ازدواج کنی، اگر این کارو نکنی شیرم و حلالت نمی کنم، یا از این قبیل صحبت ها. نداشتن تفاهم، ببینید اینا اصلا تفاهم ندارن اینا با هم. تو خیلی از مسائل خریدن خیلی از چیزا، این چیزا باعث به قول معروف مسائل طلاق میشه. نداشتن شناخت قبل از ازدواج، قبل از ازدواج اصلا اینا همدیگه رو ندیدن. مسائل اقتصادی مخصوصا تو مملکت ما، الان پول نفت ما که میره برای فلسطین و لبنان و این چیزا، چرا نباید خرج جوانای خودمون بشه؟ نداشتن مدیریت اقتصادی، نداشتن یه حقوقی که به قول معروف بنده خدا بتونه اجاره خونه‌شو بده، این مسائل ها هستن که باعث طلاق میشه. طلاق مگه چیه؟ اینا قبلش همدیگه رو میخواستن. حالا برو شما تو دادگاه رو نگاه کن، چقدر ما جوانایی داریم که اصلا باز میخوام دهنشون بو شیر میده، ازدواج کردم با هم دیگه، حالا ناخواستم یه بچه هم تو راهه، ولی خب وقتی ازشون دلیل میبرید چرا میخوای از هم دیگه جدا بشی، اون میگه مثلا مادرش تو کار زندگی من دخالت میکرد، اون یکی میگه نه مادر ایشون تو کار زندگی من دخالت. چرا باید اصلا اینجوری باشه؟ ولی اگه ریشه‌شو بخوای نگاه کنی همه اینا برمیگره به فرد، برمیگره به اینکه طرف اینا هنوز فکرشون پر نشده، هنوز باور نشده اون فکر.
سپاسگزارم خانم نازنین و داریوش، نظر حسن رو شنیدیم، به مسائل مختلفی اشاره کرد که هر کدوم از اونها میتونه که یکی از دلایل مهم طلاق باشه، به مسئله اقتصادی، به مسائل سنتی که در ایران وجود داره، به همه اینها اشاره کرد. من از خانم نازنین خواهش میکنم بفرمایید که شما با تجربه‌ای که داشتید و گفتید که به خاطر اینکه شما عکاس و فیلمبردار بودید و از مراسم عروسی ها عکس و فیلم تهیه میکردید، از خاطراتتون بگید اون زوجهایی که به طلاق رسیده سرنوشت زندگیشون چرا؟ خواهش میکنم کوتاه بفرمی که دوستان دیگه داریوش و حسن باز هم بتونن نظرشون رو بیان کنن. خانم نازنین بفرمید.
من با نکاتی که آقای حسن اشاره کردن کاملا موافقم و دلایلی که میخواستم نام ببرم دقیقا همین دلایلی بود، بس نکاتی بود که ایشون هم عنوان کردن. از مواردی که خیلی مشکل ساز بود، حتی یعنی همون شب ازدواج دختر رو بزن، یعنی بهترین شب زندگیشون قرار بود باشه، دخالت صریح دو تا خانواده تو زندگی بچه هاشون بود. یعنی از همون شب دخالت های خیلی واضح شروع می شد که این اختلاف ها گاهن توی مجالسی که من شرکت می کردم باعث به هم خوردن حتی عروسی بود و متاسفانه کم نیست توی خانواده های ما. به نظر من اگر هم قرار هست که کمکی بشه، اگر هم قرار هست نظری داده بشه، بهترین هستش که بذارن به اختیار خود دختر و پسر هر وقت که ازشون کمک خواستن نظر خودشون رو اعلام کنن، نه اینکه بخوان واقعا اوقات دو تا جوون رو تلخ کنن با صحبتاشون با دخالتاشون که بخواد این مسئله واقعا کینه میشه. یعنی
اگر اختلافی هم وجود نداشته باشه با دخالت خانواده ها، پدرها و مادرها، این اختلاف رو به وجود میارن که به طلاق منجر میشه. دوستان اینجا یادآوری میکنم به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. از هر سه شما من خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید و اگر راه حل هایی برای کاهش میزان طلاق در ایران هم به نظرتون میرسه بیان بکنید. با خانم نازنین شروع میکنیم. خانم نازنین خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه بفرمید.
راه حلی که به نظر من میرسه با توجه به تجربی که خودم دارم این هستش که خانواده ها بستر آشنایی کامل دو طرف، دو تا دختر و پسر رو فراهم کنن که بتونن دختر و پسر شناخت کامل تری از هم دیگه داشته باشن، که همین باعث بشه که اگر واقعا دو طرف مشکلی دارن از نظر اخلاقی، از نظر مسائل دیگه‌ای که خیلی هم مهم هست، که همون ابتدا اصلا این ازدواج صورت نگیره.
سپاسگزارم. نتیجه گیری خانم نازنین رو شنیدیم و حسن نتیجه گیری شما رو میشنویم.
تغییر بنیادین افکار خانواده ها در زمینه ارتباط قبل از ازدواج، تغییر ساختار اقتصادی جامعه، درآمد این مملکت باید خرج این مملکت بشه، باید خرج جوانای این مملکت بشه، باید بسازن اصلا جوانا رو قبل از ازدواج.
سپاسگزارم. نتیجه گیری حسن رو شنیدیم و داریوش.
نتیجه گیری بنده به نظرم اول همه جامعه‌مونه. جامعه وقتی درست با مردم تا کنه فرق رو تا حدود داره نمیدن به شکم، خب روز روز داره میره بالتر، ولی تا حدودی یکم کمترش کنه، یکمی سخت نگیرن به جوانا، پس از اون جوانی مقابل زن بگیره با مرزوان یه زن خیلی نمیدن. خب انا به اختصاص جامعه ما گوش نقنه داره میشه چیلوی چکر از چیلوی میزد ما چیلوی شارده از آسمان، پس خب اون چیلوی مقابل با ازدواج کنه کمی هم دارم دو روز کنه نظر من که بخواد زندگی سادی رو شروع کنه.
سپاسگزارم از هر سه شما، از خانم نازنین، از آقای حسن و از آقای داریوش که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکتتون رو در این برنامه فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم، ولی با رادیو فردا بمانید
تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
با پایان گرفتن برنامه صدای شما صدای فردا، به پایان این مجله نیمه شب نیز نزدیک می‌شویم. از همراهیتون سپاسگزاریم. اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم. شماره‌ای که شما رو به پراگ وصل می‌کنه 20420 22 11 24 113، و شماره‌ای که شما رو به آمریکا وصل می‌کنه 201 202 82 87 220. در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با این دستگاه‌های پیامگیر تماس حاصل کنید و با صدای خودتون برای ما و دیگر شنوندگان پیام بگذارید. یادآوری میکنم که همکارم رسه ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود، هانا کاویانی. و ما باز هم از همراهیتون سپاسگزاریم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. شب خوش.